سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بینندگان عزیز به برنامه پرتو نور. امروز قسمت دوم از بحث گذشته رو که تحت عنوان غزه قربانی قدرت و غرور نژادی بود خدمتون عرض میکنیم. نکاتی در پیرامون مسئله جنگ اخیری که بین اسرائیل و مردم غزه حماس انجام شده بود در ماه جولای 2014 یه مقدار صحبت کردیم که هنوز هم ادامه داره و این بار رو اختصاص دادیم به ببینیم عکس العمل مردم خود اسرائیل و اونهایی که وابسته به اسرائیل هستند اونها چه گفتن در این مورد و شاید علاوه بر نکات دیگر این رو مهم در این قسمت برنامه بتونیم خدمتتون عرضه بکنیم و کلن میخوام ببینیم که آیا همه مردم اسرائیل یه دست فکر میکنن در آنچه که به اصطلاح دولتشون دولت آقای نتانیاهو داره انجام میده یا نه متفاوت هستن، تقسیم شدن، یا اکثریت هستن یا اقلیت هستن که طرفدار این نوع حمله ها به مردم غزه هستن. خیلی متشکر آقای بازرگان که در ادامه این بحث به ما کمک میکنید و اگر احتیاج هست پیشینه ای رو بفرمایید از جلسه گذشته خواهش میکنم.
بفرمایید. بله، به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عرض کنم که خب جلسه گذشته بحث اجمالی درباره اون اتفاقی که افتاده در غزه که مدتی صدامه داره و این کشتار سنگینی که شده از ابعاد مختلف رو پیشینه تاریخیش عرضه کردیم و دیدگاه هایی که خب مخالف با این ماجرا بودن و تحلیل تاریخیش به نظر رسید که شاید بر اساس اظهار نظرهایی که بینندگان کردند از دیدگاه خود مردم اسرائیل هم مطلع بشیم که خود اونا به این قضیه که از زاویه دید اکثر مردم بر حال منصف و بی نظر دنیا محکوم هست چنین جنایتی و چنین برخورد خشنی خود مردم اسرائیل چگونه فکر میکنن. به هر حال نمیشه یه ملت رو یکسان تلقی کرد، کمان که نمیشه گفت که ایرانی ها راجع به این مسئله فلسطین چگونه فکر میکنن یا راجع به مسئله حکومتشون چگونه فکر میکنن. به هر حال از اونجایی که انسان اختیار داره بر حسب سوابق خانوادگی و تحصیلاتش و خط و مشی سیاسیش دیدگاه متفاوتی داره، راجع به هیچ ملتی نمیشه گفت به صورت مثبت یا منفی که اینا محکومن یا به هر حال محبوب هستن. مردم اسرائیل هم مثل مردم ایران، مثل مردم کشورهای دیگه یه طیفن، نظریات خب مختلفی دارن. توده های مردم اسرائیل بر اثر بر حسب نظرخواهی که اخیراً کردن مثل توده های همه ملت ها تابع تبلیغاتن، تابع دیدگاه های حاکمان خودشون هستن. میگه الناس و علی دین ملوکه، مردم به دین صاحبانشون هستن، اونایی که رسانه های جمعی رو در اختیار دارن و بر اونا دارن حکومت میکنن. به هر حال مثل اکثر مردم دنیا که دنبال آب و نونن و زندگیشون رو میخوان بکنن و منافع آنی خودشون رو، منافع زود و زودگذر خودشون رو میبینن، جو دیگه تابع تبلیغات روزن. مردم عادی اسرائیل هم طبق نظرخواهی اخیر 86% موافق بودن با اونچه که دولت راستگراشون انجام داده و موافقن بر ادامه بمباران غزه اگر اکثریت مردم رو بخواین. تو هر کشوری هم جنگ باشه معمولا توده های مردم همین نظر رو دارن و موافق حاکمانشون هستن. اظهار نظرهایی هم که بعضیشون میکنن خیلی عجیبه. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت اینا حیوانن. خب وقتی که از دید یک مقام عالی رتبه‌ای دشمن حیوان تلقی بشه، خب طبیعتاً کسی که حیوان باشه دیگه فاقد اون ارزش‌ها و اون حقوق انسانی میشه. یعنی وقتی که آدم کسی رو حیوان تلقی کرد، خب دیگه مثل این سوسکه، مثل مورچه است، مثل پشه است، مثل ماره، مثل موشه. یعنی اول آدم سلب انسانیت، سلب حقوق اولیه از یک کسی میکنه، بعد دیگه به خودش اجازه میده که هر کاری بکنه دیگه. همین دیدگاه و نازی ها راجب یهودی ها داشتن در اون موقع. اصلا آدم تعجب میکنه چطور میتونه یه حکومتی دیگران رو در کوره گاز بسوزونه، اینا رو آتیش بزنه، مگه میشه آخه؟ هر کسی باشه. ولی راحته وقتی که آدم اول میگه این انسان نیست، اینا نژادشون فرق میکنه، اینا باعث بدبختی ما شدن، پس دیگه همه کار میشه کردیه. یا یکی از نمایندگان مجلس اسرائیل گفت که اشکال نداره این زناشون هم کشته بشن، این بچه‌ها کشته، این زنان که اینا رو میزان، این بچه‌ها هستن که بزرگ بشن سنگ دست میگیرن، سنگ فراکنی میکنن، بزرگ بشن همین جنگنده ها میشن. یعنی اظهار خوشحالی. و فیلمام دیدیم که وقتی تلویزیون نشون میده توی تل آویو این بمباران ها رو کف میزنن، با خوشحالی نگاه میکنن. خب مثل همه جای دنیا به هر حال تودهای مردم موافقه اون چیزی هستن که به غرور ملیشون مثلا افسوده میشه، پیروزی تلقی میشه و تبلیغاتی هم شده، فکر میکنن اینا مثل پشه باید اینا رو همه رو کشت و دور ریخت دیگه، اینا موی دماغن، اینا مزاحمن، اینا از شرشون باید راحت بشیم. از این اظهار نظرات تا بخواین فراوون است. یکی دیگه از نمایندگان گفته بود که اینا که کار انتحاری میکنن، هر کی این کار کرد باید به خواهرش تجاوز بشه، به مادرش، تا دیگه کسی به خودش اجازه نده، اون که دنیا رفته ولی بدونه یه همچی بلایی به ناموسش میاد است از این کار بداره. میگه میدونم این کار بد زشته ولی چاره‌ای برای جلوگیری از اون کار نیست. خب این یه دیدگاهه که ما تو مملکت خودمون هم از این دیدگاه فراوون نمونهاشو داریم، تو هر کشوری هم هست. ولی در این حال در همون اسرائیل هم میبینیم که مردمانی هستن که به هر حال به حقوق بشر، به آزادی، به شخصیت دیگران احترام میذارن. همین اخیراً در تل آویو 700 نفر تظاهراتی داشتن به نفع فلسطین، یعنی در اعتراض به عملکرد دولتشون. البته خیلی هم مورد تمسخر و آزار توده‌های مردم قرار گرفتن. خود این نکته خیلی مهمه، در هنگام جنگ، در بحبوحه جنگ 700 نفر در تل آویو تظاهرات میکنن، خود این خیلی چیزا رو نشون میده. آیا تو مملکت خود ما چنین اجازه بود موقعی جنگ با عراق که یه عده‌ای تظاهرات را بندازن، یا به عنوان خائن در هنگام جنگ تیربارون میشدن؟ تو همین جریانات سال 88 گفتن روز عاشورا نیاین، هر کی بیان مسئولیت جانش با خودشه. حالا برای چی اومده این دی رأی من کو؟ چرا رأی ما خونده نشده؟ چرا تقلب شده؟ خب چقدر گرفتن، چقدر کشته شدن؟ لااقل در اسرائیل در این حد آزادی بوده که یه 700 نفری بیان تظاهرات بکنن، و البته با مثلا گروهای اونا فشار و اینها دارن. ولی و خود همین نشریه هارتس بسیار مقالات انتقادآمیز علیه عمل کرده دولت خودشون. به هر حال در اسرائیل آزادیایی وجود داره، مطبوعات آزادن. به هر حال هر چقدر هم بگیم حالا مخالفت با نمیدونم اعراب یا مسلمان و غیره، بالاخره یه نظام دموکراتیکه. الان یه اقلیتی به قدرت رسیده، یه گروهی که خوب دارن این شدت عمل رو به خرج میدن، آقای لیبرمن و بنت رو نمیدونم، گروه های راستی که هستن دیگه، نتانیاهو و به هر حال اون جناهای ارتدوکس مذهبی که میخوان سر به تن فلسطینی ها نباشه. ولی به هر حال گروه ها، جریانات، احزابی هم در درون اسرائیل هستن که مخالف این جریانات هستن، ولی خب رأی ندارن، اکثریت ندارن، قدرت فعلا دست گروه های دیگه هست. ولی اعتراضات خودشون رو میتونن بنویسن، میتونن بگن و به اطلاع دیگر برسونن، اطلاع دیگران. شاید طرفدارای حقوق فلسطینی ها در اسرائیل کم نباشه، خیلی هستن که دارن دفاع میکنن از اونا. اینی که به هر حال اگه بخوام مثال بزنیم خیلی ها دیگه هستن.
در ارتباط با این مسئله ای که گفتید، نویسندگان فکر میکنم این قول درست باشه که تعدادی از نویسندگان در اسرائیل، نویسندگان اسرائیلی اعتراضات در این مورد کردن، در این مورد این خشونت و این نبرد نابرابر نسبت به دولتشون کردن. شاید بد نباشه اگر خیلی مشخص چیزی به نظرتون هست مطرحش بکنید.
بله، خب خیلی ها در این هفته ها، در این روزها آدم نظریات اونا رو هم تو تلویزیون صحبت های میکنن، آدم میشنوه، تو اینترنت خیلی رد و بدل میشه. یعنی در این حالی که یه عده خیلی سفت و سخت میخوان سر به تن فلسطینی ها نباشه، یه عده هم دفاع میکنن از اینا. شاید یکی از معروفترینشون یوری اونری هست که یکی از پیس اکتیویست های اسرائیله، از وطن پرست های خیلی معروفه که تو جنگ 1967 هم خودش حضور داشته، جزو گروه های به صلاح چریکیه به صلاح مسلح اسرائیلی بوده علیه اعراب. یعنی یک وطن پرست اسرائیلی هستش. خب در حقوق بشر هم خیلی فعاله، تو دنیا هم شناخته شده، تا حالا جوایز متعدد حقوق بشر هم گرفته. یوری اونری ایشون به شدت محکوم کرده این حمله رو. حتی جالبه که یه مثال از تورات میاره، میگه که ما در اسطوره های دینی خودمون داستان داوود و جالوت رو داریم. داوود پیامبر که بعد بزرگترین قدرت رو پایه‌گذاری کرد و بعد از اون فرزندش سلیمان. میگه که جالوت غول زمان بود، یعنی نماد مجهزترین ارتش از نظر زره و سپر و شمشیر و نیزه، و اون نماد به اصطلاح ماشین جنگی زمانه. میگه در برابرش داوود یه چوپان ساده‌ای بود با اسلحه مندرآوردیش، یه فلاخن توی تناب یه چیزی سنگی مثلا میذاشته و میچرخونده، چون چوپان بوده برای اینکه گوسفندا رو از راه دور مثلا چیز کنن، یه سنگ میذارن میچرخونن، شتاب میگیره و از دور میتونه سنگ رو بندازه. در این کار مهارت پیدا کرده بوده. و داوود با همین به اصطلاح اسلحه مندرآوردیش از فاصله زیاد جالوتو که فرمانده دشمن بوده نشون میگیره و میخوره به سر او، میمیره و پیروز میشن یهودیا. میگه ما این به اصطلاح اسطوره رو در توراتمون داریم که همیشه میتونه یک چوپان ساده بر نیرومندترین ارتش غلبه بکنه، و الان ما اسرائیل در موضع جالوتیم و اینها در موضع داوودند، و خیلی قشنگ مقایسه کرده. بعد مثال میزنه، میگه ما در جنگ گذشته فرمانده عملیات حماس احمد جبرئیل رو ترور کردیم، این دستیارش محمد دعیف که چندین بار خواستیم به شدت هم زخمی هم شده، ولی این به مراتب کارکشته تر از او و طراح‌تر از او تونسته این تونلای زیرزمینی رو فرماندهی بکنه و این راکت ها رو پیش ببره. میگه ما عباس موسوی، اون مسئول حزب الله بود، جناح حزب الله، اونو ترور کردیم، به جاش سید حسن نصرالله اومد که به مراتب از او قوی تر بود. میگه ما اینو تجربه کردیم، هر کدوم اینا رو ترور کردیم قوی تر شدن اینا. الانم میگه که ما برنده نیستیم. میگه اگه ارتش هم وارد غزه بشه باطلاقیست اونجا. اون میگه هیچ راه حلی نداره، این جنگ بن‌بسته، این جنگ فقط کشتاره، ما نمیتونیم که اونا رو نابود بکنیم. واقعیتش هم ببینیم اونا نزدیک 2 میلیونن، الان 2000 تا 2000 خورده کشته شدن، 1 در 1000ه، یه ملت رو که نمیشه همه رو از بین برد. بنابراین این فقط مصممتر میکنه. تاریخ نشون داده که نمیشه ملت ها رو کشت که دست از سر رهبرانشون بردارن، مصممتر خواهند شد برای رهبرانشون. خب این یکی، فرض کنید خیلی مفصله، اگر کسانی گوگل بکنن یوری اونری ببینید نوشته این رو و نوشته های سابقش هم. اصولا یکی از طرفداران فلسطین، اول کسی است که با عرفات از مصر فرار کرد در هنگام جنگ، رفت با عرفات برای اینکه یه توافقی بشه با اون ملاقات کرد. به شدت وطن پرست اسرائیلیه، ولی یه دیدگاه های بشر دوستانه داره. اینی که نمیشه گفت که همه اونا که اون طرف هم بدن، همه اینا که این طرف هم خوبن. هر ملتی در واقع یه طیفه. یا تا یه چیز دیگه دیدم از یه خانوم، اینم تو استاد این خانم شولامیت آلونی، این در واقع متولد تل آویو، تو جنگ های استقلال طلبانه شرکت کرده، جزء اون گروه هاگانا بوده، گروه به اصطلاح مسلح افراطی اسرائیل بوده، وزیر آموزش پرورش بوده در اسرائیل، حقوق تحصیل کرده، یکی از کسانی است که برای حقوق فلسطینیا داره تلاش میکنه. یعنی باییم چی سابقه 86 ساله است. این توی مجله هارتس در واقع این چیز هست، من فقط یه تیکش رو میخونم. میگه 42 سال است در سرزمینی که به ما تعلق ندارد اشغالگر و سرکوب کننده شده ایم. آیا واقعا بایستی قزاق‌های چپاولگری شویم که مزارع و باغستان‌ها را نابود کنیم، زنان و کودکان و کهنسال‌ها را زجر دهیم؟ بعد اشاره به ترانه‌ای می‌کنه که تو اسرائیل خونده میشه. میگه در ترانه‌ای چنین سروده شده است: ما مالک این سرزمین هستیم، این سرزمین از آن ماست. میگه اما این ترانه میبایست چنین سروده شود: ما صاحب قدرت هستیم، قدرت از آن ماست، ما پول داریم، پول از آن ماست، ما مجازیم هر کاری بکنیم. یعنی قومی را از گرسنگی از پا درآوریم، زندانی کنیم، با بمباران هوایی، با پرتاب بمب‌های خوشه‌ای و فسفر سفید نابودشان کنیم، چون ما صاحب و حاکم این سرزمین هستیم. نمیگه اینا خوبه، میگه ما الان اینطوری شدیم. خداوند ما را برگزیده است، سلطه دین و مذهب برگزیده است و این زمین مال ماست. میگه آخرش میگه سلطه دین و مذهب بر اسرائیل شرم‌آور است. این خودش از شخصیت‌های برجسته اسرائیل. مفصل این نامش هم شولامیت آلونی بخونید، که حالا وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، که چقدر داره دفاع از حقوق انسانی اینها میکنه و انتقاد شدید به دولت اسرائیل که چرا داریم این کار میکنیم. و امثال اینها زیاد هستن، ولی خب معمولا اینا خیلی نمیاد توی سایت ها و تلویزیون هایی که در اختیار اون گروه هاییست که مسلط هستن، معمولا انعکاس به گونه دیگه ای پیدا میکنه. در حال همه انسان های شریف و در حال طرفدار حقوق انسان هم وجود داره در اون سرزمین قطعا.
آره، با این شما اشارم کردید که همه رو با یک چوب نمیشه زد. خب میدونیم قرآن هم همیشه اینطور تجویز نمی کنه که شما مردم یک ملت رو یا یک قوم رو همیشه به یک دید نگاه کنید، یا به اصطلاح اگر مذهبیون رو همه رو با یک دید نگاه نکنید. یه طیفی وجود داره، یعنی الان تو کشور خودمونم که نگاه میکنیم ما یه طیفی وجود داره که کاملا مخالف آنچه هستن که انجام میشه. از این طرف هم این طرف طیف هم اونایی هستن که نه، کاملا حکومت رو طرفداری میکنن. در قرآن اشاره شده، شاید حالا شما بتونید بفرمایید، که از اهل کتاب هم انتقاد شدید شده هم تشدید خوبی شده ازشون. دقیقا. حتی در قبال مسلمانان.
بله.
اونها رو میگه که اونها عبادت هایی رو که میکنن حتی بهتر از شما هست.
درسته. بله، خب این خیلی مهمه که آدم از قضاوت سیاسفید خارج بشه راجع به دیگران. یعنی هر کی با ماست خوبه، قبولش داریم در وضع، حالا تو حزب، گروه، جمعیت، ملت، شهر، همشهری، هر کی هم که با ما نیست بده. یعنی این که سیاسفید بکنیم. مخصوصا قرآن در این مورد خیلی در موارد متعدد آمده این فکر رو رد بکنه که مسلمان ها چنین دیدی نداشته باشن، که متاسفانه الان داریم. میگه لیسو سواء من اهل الكتاب. اهل کتاب عمدتا اون موقع یهودی ها بودن دیگه، که تو مدینه با مسلمان ها ارتباط داشتن. البته شامل مسیحی ها میشه، ولی مسیحی ها ارتباطشون خیلی کم بوده سالهای آخر. یعنی میشه امروز گفت که یهودی ها که یکی نیستن. لیسو سواء من اهل کتاب، از بین اینا امتون قائمتون. 10 صفت میاره، اینا آدم های برپا هستند، یک پارچه هستند، متحدن، با آیات خدا نیمه شب ارتباط دارن، اینا امر به معروف و نهی از منکر میکنه، یعنی به اصولی که معتقدن پایبندن، اینا یسارعون فی الخیرات، در کارهای خیر مسابقه دارن، اینا تقوا دارن، سلف کنترل دارن، اینا اهل اصلاح هستن. 10 تا صفت میاره، میگه فکر نکنید همه اینا که اون طرفن اونا همه باطلن، شیطانین، توی اونایی هم چه آدمایی هم وجود داره. نمیگه همشون اینجورین، ولی میگه سیاسفید نمیشه کرد. در یه جای دیگه میگه، میگه از همین اهل کتاب، یعنی یهودیا، منهم من ان تامنه بقنتارن، اگر یه گاف صندوق بهش طلا و نقره بدی، امانت بدی، بهت برمیگردونه. تو اینام آدمی هست که منهم من تامنه بدینارن، یه دیناری هم بدی نمیتونی ازش بگیری، مادامی که قدرت داشته باشی بتونی ازش پس بگیری. چرا؟ میگه برای اینکه اینا میگن که لیس علینا فی الامیین من سبیل، ما که وظیفه‌ای در برابر این بی سواد نداریم. یعنی حقوق و انسانیت و حقوق بشر و قوانین رو بین خودشون میگن، یعنی ما ایم که برتریم، اونا که آدم نیستن، اینا عربن، اینا مسلمونن، اینا اینجورین، اینا اینجورین. یعنی میخواد بگه که یک نواخ قضاوت نکنین، اینا همه جور آدم توشون هست. قرآن انتقادهای زیادی از پیروان موسی که بعدن منحرف شدن از سخنان خود حضرت موسی داره، ولی تو قرآن هست، میگه و من قوم موسی امتون یدعون بالحق و بهی یعدلون، از بین قوم موسی آدمایی هستن که مردم به حق دعوت میکنند و بهی یعدلون، عادلانه عمل میکنند. خب اینا تو قرآنه، تو قرآن مسلمان هست، میگه اصلا یه جور نیست. همین الان واقعا از بهترین طرفدارای حقوق فلسطین باز در خود اسرائیل، یهودیایی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، البته خیلی کمن، قلیلن، اکثریت همطور که الان 86% آمار اسرائیلیا طرفدار نابودی فلسطینن، ولی به هر حال نمیشه اینا رو گفت که پس هر کسی که اون طرفه همشون سرتای یک کرباسن. در خود مسلمان هم همینجوره، چند درصد مثلا دنبال حق و حقیقت و به صلاح انصاف درباره دشمن و مخالف هستیم. اینی که بشر رو نباید یک نواخ حساب کرد. در جای مختلف قرآن هست، حتی یه سوره، سوره بنی اسرائیل که سوره اسراء هم نامیده میشه، خب خطاب به بنی اسرائیل با توجه به پیشینه‌ای که در واقع انحراف نسبت به تعالیم موسی پیدا کردن و به دنیا پرستی و اختلاف و تفرقه، میگه شما با این پیشینه، با این سابقه، دو بار فساد بزرگی تو دنیا خواهید کرد، دو بار گردنکشی بزرگی خواهید کرد. اینا مال دوره تاریخی ها، از 3000 سال پیش دارم عرض میکنم. درست مثل پدر مادری که مثلا بچه هاشون، دختر پسرشون شیطنت میکنن، دعوا میکنن، میگه شما با این اخلاقیات بزرگ بشین، شر به پا میکنید، ممکنه بزنید آدم بکشید، ممکنه مثلا کلامتری بگیرتتون. یعنی یه همچین سوره اسراء اوائلش اینطور اومده، میگه یه همچین پیشبینی شد. بار اول میگه که شما آنچنان لتفسدون نفع الارض مرتن ولتعلون نه علوون کبیرا، یک علو گردنکشی و خود بزرگ بینی قومی نژادی پیدا خواهید کرد، مردمانی علیه شما برانگیخته میشن که حتی تو شهرها شما رو تعقیب خواهند کرد، عمق خانه ها. میگه خب بعد سرتون به سنگ میخوره، عبرت میگیرید، دو مرتبه شما قدرت پیدا میکنید، شما علیه اینا قدرت پیدا میکنید، نفراتتون، قدرتتون بیشتر میشه. از نظر تاریخی وقتی عقب میریم میبینیم عیناً این اتفاق افتاده. سال، یعنی قرن ششم قبل از میلاد مسیح، یعنی سال 586 حکومت بابل، بابل قدیم، بخت النصر، خب میاد اورشلیم رو میگیره، آتش میزنه اون معبد سلیمان رو، هیکل رو در واقع آتش میزن، از بین میبره، یهودی ها رو هم قتل عام میکنه، زن و بچه ها رو با یه تعدادی پیرمرد پیرزن ها رو اسیر میبره بابل. یعنی همه کاری که الان اسرائیل خودش داره با غزه میکنه، این سر خودشون آمده. اینا اسیر بودن 48 سال در بابل، یعنی اصلا نابود میشه در واقع قوم بنی اسرائیل، تا کوروش، کوروش کبیر حکومت بابل رو شکست میده، یهودی‌ها رو آزاد میکنه، اینا رو برمیگردونه به اورشلیم، مخارج تعمیر و بازسازی این معبد رو میده، مخارج به اصطلاح تخریبای دیگه که تو اونجا شده بوده. در دوران هخامنشی اینا قدرت پیدا میکنن، سلطه پیدا میکنن، تا بار دیگه در سال 70 میلادی، یعنی تقریبا 6-7 قرن، 6.5 قرن بعد، در زمان یکی از امپراتورهای روم شرقی، بار دیگه رومی ها اورشلیم رو میگیرن، آتیش میزنن، وارد مسجد میشن، همین مسجد بزرگ. از اون به بعد دیگه یهودی ها آواره میشن در تاریخ، یعنی از سال 70 میلادی که به کلی دیگه اورشلیم از دست اونا میره، در دنیا پراکنده میشن دیگه، تا همین مثلا 167 سال پیش، یعنی حدود چقدر میشه 17 قرن اینا آواره بودن در دنیا دیگه. یعنی دو بار به خاطر عمل کردشون مورد عکس العمل همسایگان و دیگران قرار میگیرن. قرآن دقیقا این دوتا رو پیشبینی کرده. خب حالا با این اتفاقاتی که افتاده، خب فعلا پیروزن و موفقن و دنیا هم داره کف میزنه براشون و حمایت امریکا و اروپا و اعراب هم همینطور، اعراب همسایه. ولی چنین رفتاری بدون بازتاب نخواهد بود. یعنی دنیا بی حساب و کتاب نیست. ممکنه حالا 10 سال، 20 سال، 50 سال دیگه هم هیچ اتفاقی نیفته، ولی در بلند مدت بشریت، افکار عمومی دنیا، یا در خودشون، در خود آزادگانی که تو اسرائیل هستن، انسانهای شریفی که وجود دارن، اینا خودش رو نشون میده. یعنی ظلم اصولاً پایدار نخواهد بود در زمین.
متشکرم. آقای بازرگان، یه سوالی هست که خب این همیشه مطرح بوده که این اختلاف بین اسرائیل و عرب، حالا اسرائیل و فلسطین، آیا این یه جنبه ملیتی ملی داره یا اینکه این مذهبی هست، جنگ عرب و اسرائیل هست یا جنگ اسلام و یهودیت هست؟ حتی ممکنه پاسخش وقت خیلی زیادی لازم داشته باشه.
بله، ببینید تو اسرائیل من گمان نمی کنم، تا حد البته اطلاعات بنده، که خیلی مردم دینی باشن، به تورات پایبند باشن، به یهودیت، یعنی بیشتر برای یهودیا به اصطلاح تاریخشون، ملیتشون، هویت تاریخیشون که حدود 3000، دقیقاً که نمیدونیم، شاید 3000 خورده سال پیش باشه، و این سرنوشت خونباری که در طول تاریخ داشتن در پراکندگی‌هاشون، این تبدیل به یه هویت شده. اینی که ما فکر کنیم که همه اینا که تو اسرائیلن یا یهودیان الزاماً التزام عملی به دین دارن، پرکتیس میکنند، توراتو میخونن، مطابع عمل میکنن، نه، چنین نیست. من نمیدونم درصدی، من مطلع نیستم، ولی گمان نمیکنم حتی 10% هم باشن. کما اینکه بین مسلمانای خودمون چند درصد در ایران مسلمانای شناسنامه نماز میخونن، چند درصد به کتاب دینی، به قرآن اصلا میتونن بخونن، معنیشو بفهمن، کتاب راهنمای عملشون هست. حالا تبدیل شده به یهودی و مسلمان، در حالی که واقعیت اصلا این نیست، جنگ بین یهودی و مسلمان نیست. هیچ کسی که یهودی واقعی باشه، تورات رو خونده باشه، بشناسه، هیچ مسلمانی که قرآن رو بشناسه اصلا دعوا نمی کنه. اصلا در قرآن میگه اصلا شما پسر عمو هستین، میگه اصلا بین شما و اونا دعوایی نیست. لا حجت بیننا و بینکم، میگه بریم به یهودی ها بگین که خدای ما و شما یکیه، ما ابراهیم رو قبول داریم، اسحاق رو قبول داریم، یعقوب رو قبول داریم، اسبات رو قبول داریم، همه انبیا رو قبول داریم. میگه ما اصلا با شما حرفی نداریم، بیاین با هم یکی بشیم، با هم اتحاد بکنیم حول سه محور: الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، شرک هم نورزیم، این اربابا و قدرتمندان هم رها کنیم، ما همه بنده خدا هستیم. یعنی در قرآن واقعی این دعواها وجود نداره، ولی دنیا رو که عقاید دینی نگرفته، عقاید دینی هر بس به اصطلاح مستمسکه، دعوای قدرته، دعوای منیت هاست، رهبران کشور هاست. بنابراین نمیشه گفت که این دعوای بین یهودی ها و مسلمان هاست. نه، گمان نمی کنم که آقای نتانیاهو اصلا اعتقادی به این حرفای تاریخی داشته باشه که این سرزمین رو خدا به ما داده. اینا سکولار هستن، اصلا چیز دینی ندارن. البته گروه های ارتودکس بسیار تند و تیز یهودی وجود دارن تو اونجا، کما اینکه تو مملکت خود ما، ما هم تو مسلمان ها داعش هم داریم، القاعده هم داریم، آدم های بسیار مترقی طرفدار حقوق بشر و طرفدار حقوق مخالفین هم داریم. بنابراین نمیشه خط کشید که این دعوای یهودیت و اسلام یا فلسطین، و در واقع بیشتر دعوای سیاسی سر خاک، سر سرزمینه، و یه مقداری هم پشت سر اینا هم قدرت‌های بین‌المللی، سر نفت، سر گاز، سر تقسیم قدرت‌های بین‌المللیه، یعنی دنیا رو فعلا اینا دارن، بعدم از خب موضوعات دینی دارن استفاده میکنن و برای توجیه مطامع دنیایی خودشون.
خیلی متشکرم. حالا برگردیم به همین جنگ اخیر. آقای بازرگان، این مقامات اسرائیلی اشاره کردن که ما جاهایی رو که میخوایم بمباران کنیم از قبل اطلاع میدیم ساکنانشون.
بله.
که حالا من نمیدونم از چه طریقی طرقی که داره، اولا اونا ممکنه اینترنت اکسس و اینا به اصطلاح راهیابی به اینترنت اینا اون موقع دیگه وجود نداره، همه چی از طریق به اصطلاح کنترل شده اسرائیل از تلفن و تکست و اینا هم همینجور.
بله.
تنها راهش اینه که شما روزنامه چیه اعلامیه بفرستید از طریق هواپیما پایین به مردم اطلاع بدید، یعنی تنها راه عملی به نظر اون میاد.
بله، من نمیدونم که منم دیدم از کاریکاتورهایی که تو کشور اروپایی هم چاپ کردن که مثلا یه از اسرائیل داره که تلفن میکنه که 5 دقیقه بعد میخوایم بمب رو سر شما بریزیم، ترک کنید. اون داره اون طرف میگه کجا بریم؟ وقتی که یه جایی محاصره زمینی و دریایی و هوایی جا ندارن، یه جایی تنگه یه باریکه‌ای که 1,800,000 نفر هستن، پای تلفن زنه با بچه‌هاش از ما کجا بریم، با وحشت میگه کجا بریم. یعنی چی که خبر میدن، چه جوری خبر میدن؟ میگه تلفن میکنیم، تکست براشون میفرسیم که مثلا میخوام خب اگه کسی اینقدر انسانه که میخواد خبر بده اونجا نباشه، چرا بمباران میکنه؟ چرا مدارس رو میزنه؟ مدارسی که حتی در اختیار سازمان ملل حقوق بشر اونجا ساختن، چرا بیمارستان ها، چرا حتی کلیساهای مسیحی ها؟ یعنی اگر واقعا انقدر انسانیت حاکم باشه که نمیخوان کسی کشته بشه خبر میدن. الان 83% کشته ها بچه ها هستن و زن ها و مرد های غیر نظامی. خب اگر واقعا همچه حرفایی درسته برای تبلیغات نیست، خب نکشن. حالا خبر دادن من نمیدونم، ما اونجا نبودم ببینم به کسی خبر دادن که 5 دقیقه تخلیه کنین، تخلیه کن کجا برن؟ اینا که شلتر ندارن، پناهگاه ندارن. البته منت گذاشتن سرشون که شما این سیمانایی که آمدین بردین و سیمانایی که خریدین چرا نرفتین مثلا پناهگاه بسازین، رفتین تونل ساختین. خب اینا در واقع عذر بدتر از گناهه، که یعنی چی؟ که اینا بیچارها مسئله حفظ جانشون از طریق به اصطلاح تونلای زیرزمینی که حالا بتونن برن از جای دیگه، از جنوب مثلا از مصر چیزی دارو و اینا بیارن، براشون اون مهمتره. تازه پناهگاه ساختن که به این سادگی نیست، که به اصطلاح تجهیزات ساختمانی و خیلی کارهای پیچیده تره.
اون روزی که در ارتباط با این مسئله، اون روزی که این مؤسسه آموزشی سازمان ملل رو زدن، از قول یکی از افراد کارمند اونجا گفته بود که ما جی پی اس لوکیشن این محل رو به نیروهای نظامی اسرائیل داده بودیم.
بله.
که اینجا رو نزنیم و خب اومدن زدن. حالا
بله.
متوجه اینا همه یه مقدار در این که در چه جهتی فکر میکنن اینا، یه سری پاسخ میده به جواب.
بله، تبلیغات مهم است، عمل رو باید ببینه دیگه. خب بله. میشه تو جنگ از این تبلیغات هستش. برای
گروه دیگه آقای بازرگان از تحلیلگران قبول دارن که به اصطلاح اسرائیل خیلی تندروی کرده در این جنگ. از اون طرف میگن بله، گروه حماس یه گروه تروریستیه و اینها حدود 2000 تا راکت به سمت شهرهای اسرائیلی فرستادن.
بله.
و درسته که فضای اسرائیل آماده هست که اینها رو خونسا بکنه، ولی این دلیل به اصطلاح دلیلی بر این نمیشه که اینها ادامه بدن. این مسئله اخلاقی از طرف، این مسئله غیر اخلاقی از طرف حماس قابل به اصطلاح قبول نیست.
بله. عرض کردم بسطه یه دعوا نمیشه نرخ تعیین کرد که چرا اینا این کار میکنن، ما اگه بمباران میکنیم اینا هم راکت زدن. خب بذار باید بریم عقبتر، چرا راکت میزنن؟ خب یه مردمی هستن که تو زندانن عملن، یه طرف که مدیترانه است بنادرشون از بین بردن و اجازه حرکت تو دریا ندارن، یه طرفش هم اسرائیل حق ورود ندارن، یه باریکه پایین رفح هست، راه مصر اونجا هم بستن، اینا نفس کش ندارن، امکان اینجا رفتن ندارن، و وقتی هم که سرشون بم میریزن اینا که نه راه دریا نه هوا نه زمین کاری نمیتونن بکنن، اینا رفتن زیر زمین، نمیدونم حالا با چه تکنیکی چیزای زیرزمینی را انداختن، شبکه های تونل های زیرزمینی هم راکت هاشون اونجا قایم کردن، یه نوع دفاع دیگه. البته فرق نمیکنه، جنگ از ناحیه هر کسی محکومه، ولی همینطور که خود اسرائیل در طول تاریخ حتی سازمان های تروریستی همه که خوب میدونن پنهان هم نیست اینها رو تأسیس کردن، دنبال کردن، الان هم دارن عمل میکنن به عنوان دفاع از خودمون. این که گفته میشه اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه، بسیار خوب، بله همه حق دارن خودشون دفاع کنن، ولی دفاع، سه تا اون بچه کشته شدن، شما هم که اونا رو گرفتین کشتین آتیششون زدین دیگه، تمام شد دیگه. دفاع که نمیشه یه کسی یه سنگ بزنه توی خونه بگن آه از این آپارتمان از این برج یه سنگ کسی پرتاب کرد، این برج رو 10 طبقه 20 طبقه با تمام ساکنینش باید به خاک یکی کرد. بحث اینه که منطقی جلوه نمیکنه. سه تا کشتن، شما سه تا رو رفتین کشتین، تمام شد دیگه. چرا یه ملتی رو به جرم اینی که سه تا جوون حالا یه چیز اسرائیل رو گرفتن؟ یه از این چیزا خب پیش میاد تو محلات مختلف، تو نزدیک هبرون بوده که این اتفاق افتاده، تو عالم جوونا به خصوص یه ملتی که اینا انقدر از هم کشتن، این دعواها همیشه هست، اینو بهانه کردن و برای یه کشتار جمعی در واقع مجازات یه ملت به خاطر اینکه سه تا جوان انجام دادن، اینه که غیر منطقیه. خب اونا چیکار بکنن؟ اونا درست نیست که راکت پرتاب بکنن، ولی خب برای اینکه این کارو نکنن نمیشه بهشون گفت که شما هیچ کارو نکنید که ما رو سرتون بمب بریزیم، حرف هم نزنید، نطق نکشید. خب بهترین راه اینه که انتخاباتی که در اونجا شده، مردم رأیی که دادن، یه حکومت خودمختار، کاری به کارشون نداشته باشیم، دست از معاصرشون برداریم، بذاریم اینا که حالا یه گوشه کوچیکی از این سرزمین پهناور فلسطین که 99% مال اینا بوده، حالا 6% غزه شده، تو 6% اینا آزاد باشن مثل بقیه کشور دنیا. چرا به رسمیت نمیشناسین؟ چرا اینا حق ندارن پاسپورت داشته باشن، رفت آمد بکنن؟ هیچی ندارن، از اولیه ترین حقوقی که مردم دیگه دنیا برخوردارن محرومن. اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم میگیم خب اینام دارن از خودشون دفاع میکنن. تو اون برنامه عرض کردم شما گربرم بخواین بشه اذیتش بکنید پنجه میکشه روی آدم، هر حیوانی رو، موش هم بخواد آدم بگیرتش اذیتش کنه اونم راخره گاز میگیره، چنگ میزنه دیگه. اینا در حد مینیمومه، تازه چیزی هم ندارن، با تیرکمون، در واقع اینا با سنگ و تیرکمون دارن با کسانی که پیشرفته ترین سلاح‌های دنیا رو دارن، دارن از هویت خودشون دفاع میکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حماس به عنوان نماینده به اصطلاح فلسطین در غزه، اینها یه مقدار مقاومت نشون دادن به آتش بس در بعضی موارد، شاید ناشی از این باشه که شرایطی رو دارن مطرح میکنن که ممکنه مورد قبول طرف مقابل نباشه. میخوام ببینیم این شرایطی که حماس در ذهنش هست چی هست. احتمالاً ما در طول این دو برنامه شما به صورت غیر مستقیم نکات رو اشاره بهش کردید، حتما تو این شرایط وجود داره اون نکات.
بله، چون دفعه مطرح شده من یادداشت کردم، اتفاقا در این شرایطی است که اتفاقا توی روزنامه هارتس تل آویو منتشر شده. اینو آقای گیدئون لوی، روزنامه‌نگار خیلی مترقی اسرائیلی، نوشته و حمایت کرده. میگه خواستای اینا که بیش از این نیست، 10 تا بنده. میگه آتش بس ده، این چیزی که حماس خواسته که بین ما 10 سال آتش بس باشه و این فضای ما آزاد باشه، اسرائیل بالا سر ماه نچرخه. یعنی ممنوعیت اسرائیل در پرواز، این اولیشه. دوم خروج نیروهای اسرائیلی از غزه تا کشاورزان بتونن که به زمیناشون برن و کشت و کار را بیفته. سومی پایان دادن به هر گونه عملیات نظامی. یا خب چیز عادی نیستش، خب ببرین تانک و توپاتون رو ببرین. چهارمی آزادی فلسطین هایی که در تبادل، حالا خلاصش اینه، میدونید قبل از این جنگ یه سرباز اسرائیلی قبلا اسیر بود، یه تعدادی زندانی در فلسطینی‌ها در زندان اسرائیل داشتن، اینا با هم مبادله شدن، شما اون اسیر آزاد کنین، ما نمیدونم تعدادش یادم نیست. این جنگ که پیش اومد دو مرتبه همونا که اسرائیل آزاد کرده بود دو مرتبه رفت گرفت. یکی از خواسته ها اینه که بابا اینا رو که آزاد کرده بودین چرا دو مرتبه گرفتین؟ این مبادله که انجام شد، اونم که کار جدیدی نکردن. بعدیش هست پایان محاصره اقتصادی و باز کردن مرزهای غزه. الان غزه زندانه، بسته است، میگه این زندان آزاد بکنیم، ما تو دریا بتونیم بریم قایقرانی کنیم، ماهی بگیریم، زندگیمون به چرخه، بتونیم پرواز بکنیم، فرودگاهی که بمباران کردین درستش بکنیم، ما با بقیه دنیا هم ارتباط داشته باشیم. ششم کنترل بندر و فرودگاه بین‌المللی توسط سازمان ملل. میگه ما میخوایم این بنادرمون که از بین رفته بندر رو بسازیم، ارتباط دریایی داشته باشیم، کشتی ها بیان، فرودگاهمون پرواز کنه زیر نظر سازمان ملل، که ما اینجا اسلحه و مهماتی به اینجا وارد نشه، همه چیزا رو ما خراب میکنیم این تونلا رو، ولی اجازه بدین ما هم با دنیا ارتباط داشته باشیم. گسترش ماهیگیری، یعنی قبلا ماهی میرفتن تو دریا تا 10 مایل 20 مایل ماهیگیری میکرد، خب همه اینا از دست رفته، میگه ما میخوام زندگی کنیم، بذاریم ما بریم ماهیگیری بکنیم برای مردممون. بعدیش هست که این مرزی که با مصر، اجازه بدین اون مرزم برداشته بشه، ما با مصر هم رفت آمد بکنیم، اجازه سفر زیارتی به بیت المقدس داشته باشیم، ما هم از اینجا بتونیم بریم به بیت المقدس، اون مکان مقدس مال یهودی هاست، مال مسیحی هاست، مال ما مسلمان هم هست. نهمی اجازه تشکیل دولت واحد فلسطینی و عدم دخالت سیاسی در آن. بذارید ما دولتی که با رأی مردم انتخاب شده داشته باشیم، چرا شما نمیپسندین، به رسمیت نمیشناسین. و آخریش هم باز کردن منطقه صنعتی غزه. خب اینا همش چیزای ابتداییه، کوچکترین کشور دنیا هم برخوردار از این حقوقن، که اگه ما یه کشوری هستیم بذاریم حداقل حقوق داشته. خواسته های حماس این است که تو روزنامه اسرائیل اینا چاپ شده، این عین مطلبی است که تو هارس چاپ شده. خب هیچ کدوم اینا نمیگه محو نابودی اسرائیل، هیچ کدوم نگفته که ما میخوایم مثلا غرامت جنگی به ما بدین، همش اینی که بذاریم ما هم زنده باشیم، دست از سر ما بردارین، دست از محاصره ما بردارین. اینا هر کسی هم میتونه خودش گوگل کنه بره ببینه که خواسته اینا چی بوده، این عیناً در نشریات اسرائیلی در اومده. به هر حال خواسته عجیب غریبی نداره،
نکات بسیار انسانیه. بله. نگاه میکنی مینیمومیه که حتی سازمان ملل رو مطرح نمیگه دست خودمون.
بله.
میگه بیاین سازمان ملل که یه سازمانیه که شما هم قبولش دارید.
دقیقاً. بله.
آقای بازرگان یه چند دقیقه وقت دارید، من میخواستم یه اشاره بکنم به در زمان حضرت رسول.
بله.
جنگایی که ایشون میکرد من یادم هست خوندم که برای اینکه اختلافات قبایلی کم بشه اینها با هم ازدواج میکردن، یکی از روشهایی که به اصطلاح بود که دوستی رو ایجاد میکرد، مثلا یک مرد میرفت یه زنی از قبیله مخالف رو میگرفت.
بله.
حالا یک همچین حالتی اگر بخواد اتفاق بیفته عملی هست یا نه؟ ببینید الان این کارای سیاسی دنیا که وجود داره عملا نمیتونه کمک بکنه، ولی میبینیم که مثلا در کنار کمپ هایی درست میشه که فلسطینی ها و بچه های اسرائیلی اینا با هم دارن همدیگه رو بیشتر میشناسن. ارگانیزیشن های سازمان هایی هستن که در اون جهت دارن فعالیت میکنن که بازده خیلی طولانی تری داره.
درسته.
یعنی شاید این رو از یه بعد به این صورت باید نگاه کرد، مسئله طولانی تر حل بشه. میخواستم اینم شما چطور فکر میکنید؟
بله. ببینید اون سنت هایی که ازدواج رو نامی گفتیم مال به اصطلاح سنت های قبیله‌ایه، در مثلا بین اعراب 14 قرن پیش، در اون موقع خب انسان‌ها با هم مناسباتشون از طریق پیوندهای خونی بوده. الان خب توی کشورهای مترقی دنیا آدم‌ها صدها ارتباط دارن. آدم تو دانشگاه با یک کسی دوست شده، تو ورزش دوست شده، توی هنرها دوست شده، هم محلن هم حزبن. ولی در گذشته که این حرفا نبوده، پیوندهای خونی فوق‌العاده قوی بوده. یعنی به محض اینکه بین دو تا قبیله یه ازدواجی صورت می‌گرفته، یعنی این قبیله در درون خودش کاملا یک به اصطلاح مثل یک مرزی است که هیچ کسی وارد این نمیشه. ارتباط اصلا فرهنگی هیچ چیزی دیگه وجود نداشته. اینکه اسم قبائل هم بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی مروان، بنی اسد، بنی هاشم، همه فرزندان مثل این که یک به اصطلاح مخروطی است که از یک پدر آمدن، پیوندهای خونی. بنابراین به محضی که یک ازدواج صورت می‌گرفته، اینا دیگه می‌شدن فامیل. یعنی اینا یک نوع به اصطلاح مناسبات فرهنگی قبیله‌ای قرون گذشته بوده که الان کاربرد نداره. ازدواجایی هم بعضی وقتا مثلا جنگی بوده، حالا پیامبر اسلام یا بعضی سرداران دیگه، برای اینکه دیگه این جنبه‌های خونی از بین بره یه ازدواجی انجام می‌شده. حالا امروز فکر می‌کنن به عنوان سکس و نمی‌دونم روابط اینچنینه. ما تا نشناسیم یه فرهنگ قومی رو نمی‌تونیم به اصطلاح با دیدگاه‌های قرن 21 به یک پدیده مربوط به قرن 5 و 6 مثلا نگاه بکنیم. باید ببینیم که اون موقع چگونه تلقی می‌شده. اونجور روابط که آزاد بوده، هر کسی که می‌خواسته ارتباطات رو داشته. اینی که پیوند رسمی صورت میگیره، مثل اینکه مثلا پیامبر اسلام به ابو سفیان دشمن درجه یکشون خواستگاری میکنن از دختر او، در اینکه در دشمن بوده و پیشنهاد میکنن میخوام بیام تو مکه یک هفته جشن بگیریم و سور بدیم. یعنی چی؟ یعنی میخوام این دشمنی های ما بره کنار. حتی ابو سفیان نمیپذیره، اون دخترم مسلمون شده بوده. یعنی از این طریق میگن که ما چرا باید هزاران نفر از اون ور از ما کشته بشن، بیام با هم فامیل بشیم. از چه طریق؟ یک پیوند خونی که اون موقع پاسخگو بوده. امروز دیگه نیست، اصلا معنی نداره، پوچه، بی تاثیر. امروز نه تنها امروز، شاید 100 سال بعدش هم دیگه نداشته. این فقط تو عربستان مناسبات قبیله‌ای بوده. امروز هم طور که میگین ارتباطای از طریق فیسبوک، اینترنت، نمیدونم انواع راه‌های ارتباطی. اگه اعراب با مردم اسرائیل، اتفاقا ملت‌ها با هم چیزی ندارن. من بارها دیدم که بین مسلمان‌ها و بین مردم اسرائیل در فیسبوک، در نمیدونم توییتر، در جای دیگه ارتباطایی هست، سفرهایی میکنن، اینا میرن خونه اونا، اونا میان. اصلا میگه ما که با هم دعوا نداریم، ما که با هم یکی هستیم، اصلا این دعوا سر چیه؟ چه دلیل داره که ما خونه هم دیگه رو بریزیم؟ خب باید دید که در زمان ما چه تاکتیک هایی کاربرد داره. اگر اینها روش کار بشه متناسب با وکتورا مثلا فاکتورهای مؤثر زمانه، میشه امیدوار بود. این جنگ ها فقط کینه و نفرت رو به وجود میاره. اینی که اون طرف آرزو میکنن میرن تماشا میکنن که این بمباران ها چه جور الان داره خونه ها رو هم میریزه، این شعله آتش تا کجا بلند شده، یه کینه دو طرفه به وجود میاره. هم اون طرف و هم در واقع از این طرف، اینایی که جلو چشم خودشون دیدن بچه هاشون تیکه تیکه شدن. من عکس دیدم، واقعا اصلا تماشا نمیشه کرد. پدری که دخترش رو در آغوش گرفته، نصف جمجمش نیست و پوک شده رفته، مثل گردوی نصفه، صورت همونه. خب این پدر یا خواهر برادرها که این دارن، این منظره تا آخر عمر فراموش نمیشه. این فقط تخم کینه کاشته میشه، فقط نفرت و انزجار جنگا به وجود میاد. ولی به جای این، اگر این مناسبات به اصطلاح فرهنگی فکری رفت و آمدها باشه، یواش یواش همه اینا میتونن تو اون سرزمین کنار هم زندگی بکنن. بالاخره همه بندگان خدا هستن، همه انسانن، همه نه اینا بخوان اونا رو بیرون بریزن، نه اونا بخوان اینا رو بیرون بریزن. دیگه یه واقعیته که اینطور شده دیگه. نمیتونیم برگردیم به مرزهای 100 سال پیش بگیم از اول همه دنیا اصلا به هم میخوره. اگر این اصل باشه که ما یه روزی تو اینجا بودیم، یا حالا هستیم یا حالا نیستیم، با واقعیت موجود باید حقوق همدیگر رو رعایت بکنیم.
ایجاد به اصطلاح تحصیلات برای کودکان یا دانشگاه برای اونایی که به مرحله میرسن که دبیرستان. اینا باید در کشورهای همجوار و یا به اصطلاح اروپا تامین بشه برای بله. این افراد. یعنی موقعی که اینا تونستن در اون جامعه خارج از خودشون درسته. یه مقدار بتونن رشد فکری داشته باشن، یه مقدار این مسائل رو حل میکنه. یک دو سه جنریشن شاید درسته. طول بکشه های بازر.
یعنی همه اینا بستگی پیدا میکنه به اونایی که سر نخواد هستشونه، اونایی که دارن حکومت میکنه. یعنی مردم، ملت ها با هم جنگی ندارن، ملت ها راحت میتونن با هم کنار بیان. قرن ها بوده که مسلمان ها و یهودی ها با هم در کنار هم زندگی میکردن. اتفاق خود همین یوری ابنری، این پیس اکتیویست اسرائیلی، مینویسه خطاب به پاپ بنیدیک که مواقعی که شما ما با مسیحی ها جنگ داشتیم، شما ما رو میکشتیم، پناهگاه ما فقط کشورهای اسلامی بود، ما در آغوش اونها بودیم، از مراکش گرفته تا عراق و تا کشورهای مثلا شرق اروپا، اونا از ما پذیرایی میکردن. میگه بهترین دوران ما موقعی بود که در اندلس اسلامی زندگی میکردیم، ما در کنار هم بودیم، تو ایران خودمون اصلا این بحثا نبود، این دعواها وجود نداشت، تو همه محله ارمنی، یهودی، مسلمان در کنار هم زندگی میکردن. ولی وقتی که یه دولتی هدفش این باشه که میخوایم همه زمینا مال ما باشه، اینا رو بریزیم بیرون، یعنی با یه نگاه این چنینی و اشغال بکنه یه جایی رو، خب این چیزا رو به بار میاره. یعنی به رغم این تلاش دولت‌ها و قدرت‌ها که امروز دنیا رو گرفته متاسفانه، باید ملت‌ها تلاش بکنن که تأثیر بذارن رو دولت‌های خودشون که به سمت به اصطلاح رعایت حقوق بشر دیگران برن و یه جامعه به طور نسبی صلح‌آمیز رو پایه‌گذاری بکنن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، بحث خوبی بود در این دو جلسه. امیدواریم توجه بینندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و امید داریم که این صلح در اون منطقه هرچه زودتر پیاده بشه و مردم زندگی به اصطلاح عادی خودشون رو در پیش بگیرن.
خیلی انشاءالله. خواهش میکنم. ممنون از شما و بینندگانی که تا این لحظه با ما بوده.
خیلی متشکرم. با امید دیدار شما. خدا نگهدار. Yeah.